عزیزانی که شاید اولین بار باشی یا چیز جدید اومدن، عرض میکنیم بحث ما در رابطه با شبهات عصمت. میخوایم ببینیم به انبیا و اوصیا علیهم السلام در رابطه با این که آیا دارای نیروی عصمت بودن، قوه عصمت در روحشون یا نه، اینو بحث نمیکنیم، ولی اینو مفروض میگیریم تو دینمون. ببینیم جای جای قرآن و روایات در رابطه با شخصیت های مثل انبیاء علیهم السلام یکا یک شروع میکنیم. رسیدیم ما تا به حال به حضرت ابراهیم علیه السلام که ببینیم کجاها چه اشکالاتی به ایشون گرفته شده و چه جوابهایی میشه داد یا دادند. تقریبا بله، این آیه 84 سوره انعام هم تمام شد. تا آخرش تو انعام آیه 161، یعنی این مورد 69 موردی که از نام حضرت ابراهیم علیه السلام اومده، اونا رو عرض میکنیم. اینجا مسئله خاصی نیست، منتها مطالب خیلی بالایی در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام هست. نگاه کنید، قل انعام آیه 161 به بعد، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. پیغمبر اکرم میفرماید، خداوند پیغمبر اکرم میفرماید، بگو خداوند پروردگارم منو به راه راست هدایت کرده. دینن یعنی آیین است، قیمن یعنی استوار. دین قیم یا قیم به معنای استوار هستش. استوار یعنی چی؟ یعنی هر مسئله برپا خودش برپاست. قیوم خدا را میگیم از اون جهت که خودش به خودش ایستاست و چیزهای دیگه هرچی هستن به او ایستا هستن، وجودی ندارن از خودشون. دین قیم یعنی خودش ایستاست به این معنا، اشکالی درش نیست و تمام مصالح هرچی که بخوای کسانی که از این دین پیروی میکنه برآورده میکنه. از این جهت میگیم دین قیم. دین قیم یعنی هیچ اشکالی توش نیست، هر چی شما برای بشر بخوای در اون دین وجود داره. خیلی ادعای بزرگیه. دینن قیمن همون ملت ابراهیم حنیفا، چون بعد از ابراهیم علیه السلام آیین درست خدایی رو یهودی ها اول بعد مسیحی ها بعدن خراب کرده بودن، قرآن تعریف کردن. قرآن تأکید میکنه بر دین فطری و درست حضرت ابراهیم علیه السلام. میگه من دین من پیچیده و ترقی یافته همون دین حضرت ابراهیم علیه السلامه. از این اول میگه اصلا همون دین حضرت ابراهیمه. ملت ابراهیم حنیفا، همون آیین حضرت ابراهیم علیه السلام که حنیف بوده. حالا اینجا حنیف رو هم میشه به حضرت ابراهیم، حال برای حضرت ابراهیم بگیریم، هم برای حضرت، برای دین حضرت ابراهیم. دین حنیف معمولا میگن دین حنیف یعنی دینیستی که درسته، تمایل به طرف بدی نداره، تمایل به طرف انحراف نداره، صاف حق گرا هستش، گرایش به طرف دست راست چپ غیره اینه، هیچ انحرافی توش نیست. پس حنیف، دین حنیف یعنی دین رو بدون انحراف، مطابق با فطرت. قیم میشه دینی که تمام مصالح انسان برآورده میکنه. این خیلی ادعای بزرگی ها، یعنی مثلا میگم دینی که خب دین شما میگه حجاب داره، خب اینو باید دقیقا بیاد فلسفهش گفته بشه، توجیه بشه. دین ما میگه آدمو بکش، بعضی جاها دین ما میگه قربانی کن، درسته، حیوانو بکش، رجم و سنگسار توشه، همه اینها میگه بر اساس مصالح شماست، یعنی اگر اینها نبودن درست نبود. از جمله مثلا در مورد کشتن، خیلی خارجی ها به ما اشکال میگیره، مسیحی ها تو بوق کرنا انداختن که اینا این فیلم سنگسار رو هم درست کردن با این وضعی که مشاهده فرموده باشید. حالا مبالغه میکنن، خیلی توش مبالغه میکنن، سرحد سنگسار در چه شرایطی واقعا اجرا میشه؟ طرف عمل منافی عفت انجام داده باشه با خانومی که شوهر داره، موارد خاصی پیش حاکم ثابت بشه. بعد همون اول دین ما خیلی جالبه، طرف بیره خودش اقرار کنه، میگه اقرار نکن، روشو بپوشون ولش کن. مواردی رو پیش پیغمبر تو فقه قشنگ اینا روایاتش مسلماته، قاضی میدونه این آقا راست میگه، حق الناس هم که نیست، حق کسی پامال، حق اللهه، اشتباهی بین خودش و خدا کرده، خب مالی نباید در عوض اون کار به کسی بپردازه. حالا اومده میخواد اقرار کنه، پیش علی علیه السلام اومد اقرار کنه، حضرت فرمود شاید تو اشتباه میکنی، نه، گفت من میخوام پاک بشم. بار دوم بار سوم حضرت بعد فرمود اگر پیش خودت و بین خدا اقرار میکردی بهتر از این بود پیش من اومدی، دیگه حالا اینجوری شد سه بار اقرار کردی، من مجبورم حد بر تو اجرا کنم. از دین اسلام اول در بینی و بین الله اینو میگه، بعد به یه جایی میرسه اعدام هم توش هست، همون اعدامه رو میگه، قرآن میگه اصل قصاص حیاتون لکم، عجیبه ها، قصاص خودش اعدامه، یعنی از بین بردنه، درسته؟ ولی میگه همین حیاتون لکم یا اولوال الباب. اولوال الباب یادتون باشه قبلا گفتیم یعنی خیلی باید فکر کنید، نمیگه، خیلی روشنه، ای دانشمندان اگر عقلتون دوغوله را خوب خوب کار بندازید، برید به مغز فکرتون، نمیگه عاقلان، میگه اولول الباب، لب یعنی مغز، مغز عقلتون، یعنی عقلتون دقیق فکر کنید به اینجا میرسید. بعضی ها داره اولول ابصار، یعنی مطلب خیلی روشنه، ببینی میفهمی، لقومی یعلمون یعنی یک کم دوغوله را کار بندازی روشنه، یتذکرون یکم بشینی با خودت فطرت و وجدانتو به یاد بیاری، یاد آوردن میخواد، یعنی این مطلب تو هم میدونی. بعضی هم میگه لقوم یتفکرون، تفکر یعنی اون چیزایی که برات معلومه اونا رو بذاری بغل هم تجزیه و تحلیل کنی میرسی. بعضی هم یتفکرونه، یعقلون هم مثل همین، تقریبا عقل را به کار انداخت، شاید از یتفکر هم مشابه تفکره، ولی بعضی ها داره اولی الالباب، اینجا را میگه حیاتون لکم یا اولی الالباب، خوب فکر کنید، این اگر اینجور افراد تو جامعه جنگ بین عقل و احساساته، درسته؟ قصاص، عقل حکم میکنه من اگر این کار روی شکم بخوام بکنم مثل قده باید این طرف رو بیهوش کنیم، این قسمت رو کلن از کار بندازیم. وجدان، احساسات، احساسات میگه نه این کار نکن، این احساسات بیخودیه، عقل مصلحت نگر میگه به این نگاه نمی کنه. ولی چون معمولا ما تسلیم احساساتیم تو این مسائل و فیلم هم که درست میکنه هالیوود جای دیگه رو احساسات، احساسش قوی میکنه، هی قوی میکنه، ما اصلا به فکر تعقل نریم، قربانی به این کار حضرت ابراهیم هست بوده. بعد ببینید اینا میگه عمل وحشیانه است، اینا میگن در حالی که خود قربانی دعای قربانی رو میگه اینو بخون، بعد جهد و وجه لله، این همین آیه کلمه میاد، قل ان صلاتی و نسکی و محیای لله رب العالمین، این دعای قربانیه، دعای قربانی از اینجاها برگرفته شده، یعنی کار من درست، دین من درست بر اساس فطرت، عقل میخواد، فکر میخواد، اونا بو کردن رو انداختن چی رو؟ حقوق بشر رو، نه حقوق حیوانات، حقوق گیاهان، محیط زیست، دریا، و اینا رو پیغمبر ما قبلش گفته، پیغمبر اکرم از مدینه داشت میومد با کمال قدرت، دیگه چندین هزار نفر مکیان کلن تسلیم شدن، با اون وقت داره میاد با جلال و جبروت، خیلی معذرت میخوام، ببینید جلوی لشکر یه سگ با توله هاش وایستادن، حضرت فرمود متوجه شد، گفت دوستان وایستن اینجا به این اذیت نشیم، ما از این ور بریم، ما آدم ها اینقدر احترام نمیذارن. یا در مورد معروف این دیگه همشیه سنی نقل کردن که یه خانمی گربه، حالا اون موقع خانمه دیگه، کل خانم ها نمیگیم، گربه را زنده زنده انداخته بود تو تنور آتش سوخته بود، حضرت فرمود مستقیم رفت جهنم، مستقیم رفت جهنم، خب اینا رو کی گفتن اینا؟ مصادیقش هم در مورد علمای ما. علامه طباطبایی میگه یک حیوانی گربه زار افتاده بود تو چاهش، مرده بود. گفت الا بلا چاه باز کردن، گربه رو در آوردن، مرده شو. گفت من نمیتونم تحمل کنم تو خونه گربه مرده، میگه همیشه نگاه میکنم چیزه در آورده بوده بودن جای دیگه. حقوقه مواردی فراوان از این دست داریم. خب اینا رو ما اسلام گفته، از اون ور میگه آقا اینجا بکش، حد بزن. خب معلومه شک شده، وحشیانه نیست، تابع احساسات نیست، میدونه اگر این کار را نکنیم خراب میشه. حالا این گوشه بر اساس این تمام فلسفه احکام ما میخوام بگیم، تمام احکام اسلامی در مورد خانما فرق میکنه با آقایون، چون روحیه ها فرق میکنه دقیقا مطابق. مثلا این بدن آقا را بلاکش یوغور خلق کرده، میگه آقا تو برو کار کن. چی کار کن؟ تو باید کار کنی، خرجی اینو بدی. جهاد خانم لازم نیست، دفاع جهاد لازم نیست، کار کردن لازم نیست. چرا؟ درست مناسب بدنه. اونایی که حقوق خیلی فیمینیستی هم باید بهش میگه خانم ها چی کار کنیم؟ بیان یا الله معادن زغال سنگو کاری خیلی سخت رو بهشون بسپاریم دیگه، مساوات، درست مساوی. چرا زیر بار اینا نمیرن؟ خب اینجا میگن که خب مناسب نیست. خب میگیم مناسب نیست، خیلی جاها رو بیا روحیه ها چی؟ یه کتابی هست امیر کبیر منتشر کرده به نام کتاب زن، خیلی هم قطوره. کتاب زن اسمشم کتاب زنه. بخونید فرقای آقایون با خانوما، تو نگاهشون میگه فرق میکنه. ممکنه شما تو مثلا یه جایی برید، هر روز میاد به یه چیز چشمت هم میفته، ولی نگاه نکردی، دقیقا توجه نکردی بهش. آقایون با خانوما دقت هاشون تو نگاه کردن فرق میکنه. ما میریم خونه فامیل، آدم هزار بارم بری بیاد، دیدی فلان چیز نداشتن؟ بی من چی؟ فرششون چطوری بود؟ نهار چی درست کرده بودن؟ یه چیزی بود ما خوردیم، آها چی بود؟ یادمون رفت اصلا. درسته؟ ما همسایه بودیم تو قوم با یکی فامیلامون، خانوما اومدن قبل از اینکه خونه ما بسته بود رفته بودن تو همسایه، برگشته بودن. خدا شاید چندین سال ما اونجا بودیم، از روحیات و خونه و غیره اینها در این دو ساعت و یک ساعت و نیم ساعت رو گشته بود بیشتر از ما صد برابر من میدونستم، ما میدونستم. ببینید دقت های افراد. خب این چیه؟ پس باید اسلام احکامی رو اگر داشته باشید در مورد دقت کردن، باید فرق بذاره بین خانوم و آقا. حرف زدن خسته نمیشن خانوم ها، داریم جدن از میکنم، آقایون زود خسته میشن، باید برای این راه چاره بذاره. خب بدن که از کردیم اونجوری و همین صورت احساسات فهم میکنه در چه موضوعاتی علاقه منده مثلا صحبت بشه، در چه موضوعات اینا اون کتاب خوب بحث کرده، یعنی از نظر هر علمی در. بعد اینا رو ما میخوایم بگیم اسلام لحاظ کرده احکامو عوض کرده، دقیقا عوض کرده، خدا شاهده. یعنی از اول فقه ما نگاه کنیم تا آخرش، آدم چقدر مهندسی دقیقی کرده این دین، فرق گذاشته تو کوچ این چیزا. ما بصورت خشن نگاه میکنیم به دین، خیال میکنیم یه دستور علکی بی مبنا است، همچه به این خوشش اومده بگی که فقط ما امتحان کنه، دو دسته بشین ببینیم چی میشه. نه بابا، اینا تمام مثلا اینا میگن دین قیم، دین قیمه، ملت ابراهیمه، حنیفا، هیچ انحرافی توش نیست، و ما کان من المشرکین، یعنی دین توحیدی، قل پیغام به پیغام، اینا دین توحیده. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. صلاتی و نسکی توحید فعلیه، یعنی کاری که من انجام میدم نماز، نسک تمام عبادات به خصوص نماز. اینا میگن ذکر خاص قبل از عام، صلات یعنی مهم اول گفته، بعد میگه تمام عبادات. نسک یعنی مناسک حج میگن، نسک یعنی عبادت، نسک جمعش تمامی عباداتم. خب این یعنی تمامی کارهایم، درسته؟ صلات، نسک و اصلا مرگ و زندگی من کار من نیست که، بود و نبود من. این دیگه میشه چی؟ ذاتیه، وجود من کلا کاریست که کار من نیست، بود و نبود. تمام کارهای من و اصلا بود و نبودم لله، مال من نیست. قول به پیغمبر میگی بگو، یعنی اینگونه باشا، اینگونه باش. حضرت ابراهیم هم اینگونه بوده. اینا میگن لله، همش لله رب العالمین، مال من نیست. اینا میگن اخلاص، اخلاص وجودی میگن. قبلا بحث کردیم فرق بین مخلصین و مخلصین. مخلص میگه من کار خوب میخوام بکنم، کارشم خیلی خوب باشه، خالص باشه، تازه شد مخلص. نیتش از این کار خدایی شد. کسی نیتش توی کارش خدایی باشه مخلصه. ولی میگه من این کار خوب رو میکنم، منو میبینه، بوت بزرگ و خودشو گنده میبینه. مخلص کسیست که اصلا خودشو نمیبینه، و بس به طریق اولا این کار را کار خودش نمیبینه، درسته؟ یعنی بود و نبود خودشو نمیبینه. اینجا توحیده، هم اخلاص توش، صلات و نسکی، یعنی من کارم را، بهترین کارم را که عبادت هاست، اینا را از خودم نمیبینم، و محیای و مماتی تا حتی وجودم از خودم نمیبینم. پس مخلص لله را اینگونه باش. اگر اینگونه شدی تازه میشی موحد مثل حضرت ابراهیم، لا شریک له. یعنی چی؟ یعنی تو کارهات، تو نیتت بگی من با خدا این کار رو میکنیم. تا حتی توکل، بعضی جاها میگی من با توکل بر خدا این کار رو میکنم، و این شرکه. تو کی هستی اصلا این مثلا؟ لا شریک له یعنی هیچ شریکی رو خدا نداره، تو هم نبی. لا شریک له اینجا منظورش اینه ها، نمیخوای بگی نیست، خب نیست دیگه، تو تکوین نیست. لا شریک له بگی پیغمبر تو اینو بگو، یعنی اینگونه معتقد باش، اینگونه ببین. پیغمبر میگه من میبینم که خداش تو کارهای خودم، تو وجود خودم شریک برای خدا قائل نیستم. این توحید میشه. و به ذالک امر تو، دستوری که خدا به من داده اینه. و انا اول المسلمین، تسلیم محض خدا هستم من. هر کی میخواد دین منو بیاد، آقایان یهودی ها، مسیحی ها، عرفان کیهانی، اون و این و این عجب عجبایی که این وسط درست کردیم، دین من پیغمبر تابع همون ابراهیم، توحیده، توجه ناب به خدا. نه اینکه یه بشینیم آرام بگیریم آی چه خوب بود و چی شد، یکم آرامش حاصل شد، خب آخرش آدم میگه بعدش چی؟ آرامش مقطعیه. یه تمرکزی بکنیم راحت بشیم، مگه آدم راحت میشه؟ بعدا یه مسئله پیش میاد ناراحت بازم میشه. حالا آرامشی که واقعی باشه، آدم توجه در جای توجه به خداست، و اونو میگیم حضور قلب، توجه ناب در عبادت، غیر عبادت به خدا. اگه یک ما جنبال اینا نرفتیم، بعضیا میرن تو عرفان کیهانی پیدا میکنه. حالا من نمیخواستم بگم برای شب این سرکردش نخلاصه پیدا کرد، محمد طاهری رو، محمد علی طاهری چی، کنه یکی از مریداش رفتیم اونجا، یک ساعت تأخیر کرد، زفت کردم کلن گیر اومد. دو این کتاب شما هستش، این مطالبش توش نوشته. نه یه دریافتی من کردم، مطالبی که اینجا هستش من مخواستم تطبیق بدم. خودم رند اینجا من اینجا معنا کرده، حافظ حافظ چیناس داریم، عمرشو صرف حافظ کرده، بعد بدم میگی نمیفهمه تو چرا بی خود رنده من اینجور برنامه میکنی. حالا اینا قابل اصلاحه، یک نظری بوده، من خودشم نیستا، اصلا به قیافش نمیاد سواد اینجور داشته باشی. خدا دو ساعت چک و چونه، شما بنویس ما هم بنویسیم. گفتم من اینقدر ساده نیستم بنویسم تبلیغ تو رو بکنم. گفتم تمام اطرافیانتو جمع کن یه جا، 20 نفرم شما باشید، همه هم حرف بزنید، من یکی باشم. این حرفایی که شما دارید میگید بگو، حرفای پوچ و بیخود. خدا علم غیب نداره به بدی ها، به هیچ کس هم اینا نمیده. چرا؟ چون اگه بده مثل معصوم به بدی های بچه مردم عیب داشته باشن، ناقض ستاریت خداست. حرفای بچه گانه هست، اینه گفتن و حل کردن. تو نخوندی یا آخوند گنده سیده دیدن بغلش، چکار کنیم؟ ما یک کلمه از درس های حوزه رو نخونده خدا شاهده، نعوذ بالله. تو عرفان ما تمرکز هست، تمرکز ناب به توجه به خدا، تمرکزی که آدم رو از بیخ برمیگیره. بعد از یک ساعت و نیم، یک ساعت 45 دقیقه بحث کشید به این یه ذره بحث، اینم تو حالا بنویس اینجا. گفتم بابا برو همینی که نوشتی میدونی، تو هم ضبط کردی من هم ضبط کردم، پیاده کن. درست پیاده کرده باشی ویراستاری میکنیم، من از زیرش امضا میکنم. نه بری هم این نوشتن رو برای خودش میخواد چید، خودم یک کلمه نمینویسم. بنویسه بنویسه، همینجوری گفتم اتفاق کارهای شما رو باید همینجوری چی نگفت و ننوشت همینجوری بمونه تا از بین یواشی باش بره، بی سر صدا باید چیز کرد، یا یه نقد حسابی یه جای گفت گذاشت. متاسفانه طرفدار فراوان، حرفای پوچ، آدمای بی سواد هم معمولا میرن طرفدار میشن. چرا؟ توش چیه؟ یه آرامش برای طرف حاصل میشه. به هر حال توحید ناب چیه؟ طرف رو از عالم من کل یه لذتی برای آدم پیش میاد در تمرکز توحیدی ها، یه لذتی آدم رو فراتر از کل تمام موجودات میبره. با همه جایی میشی، میبینی با همه چی هستی، همه جا هستی، هیچی هم کم نداری. چی میخواستی باشی؟ به فلانجا برسم، رسید، هیچی کم نداری. عارفی از کتاب همعاد علامه طباطبایی هم نقل کرده، در همعاد دهلوی اهل دهلیه کتابی داره بنام حق الحماد، نقل میکنه میگه در لحظه ای مرا آگاهانی دند، مرا اتحاد با کل هستی حاصل شد. چی؟ هرچی بود من بودم اونجا، نبود نداشتم. این یه بنده من از من اطاعت کن، اجعل که مسئله اینه، من همه جا حضور دارم، هیچ کم و کاستی ندارم. بنده من از من اطاعت کن، تو به مقام برسم، هیچ کم و کاستی احساس نکنی. این آرامش یه بار گیر آدم میاد، یه لحظه، یه لحظه ها، بعدش به خاطر این یادش میاد که این آرامشه ها، آرام میگیره. خودش نه، دوباره نه، بعد همین آرامشه یادش بیاد که اینجوری شد اون موقع. همین خود این دومی لذتش از هزار تا مقام و پست و غیره اینا بالاتره. خودش که هیچی، گفت این شبهش، یعنی به یاد آوردنش اینقدر لذت داره. لا شریک له بذالک امرت و انا اول المسلمین. چی می‌خواستیم عرض کنیم؟ ببین از این آیات برمیاد حضرت ابراهیم علیه السلام الگوی پیغمبر در توحید، در توحید. و معلومه که بعدش تو دین یهودیت و مسیحیت انحراف حاصل شده. یه حرف دیگه من بهشون اینه، خودم اینقدر سه چهار کتابت میگه چی شده، اینقدر سیدی و غیره اینا، چرا شما بگی شیعه نیستی؟ چرا یه روایت از پیغمبر ائمه نمیگید شما؟ بلد نیستم. یک روایت، یک روایت، دریغ از یه روایت. انسان از منظری دیگر نگاه کنید، دو تا روایت داره از مسیحیته، از مسیحه. معلوم این ریشه از کجاست حرفا. امام صادق اومد رفت، چی گفت؟ این حضرت محمد اومد رفت، چی گفت؟ کجا هست اینا؟ از اونا چرا نمیگی؟ از نهج بلاغه چرا نمیگی؟ تو این عرفان داره نداره؟ علی عارف نبوده نه؟ سنیاش میگن مولا الموحدی، تمام فرقه های اهل تسنن چندین دسته همه میگن مولای موحدان علیه، نمیگن عمر و ابوبکر و عثمان، والله میگن مولای موحدان علی. خب این حرف کجاست؟ از اون مولای موحدانی که سنی‌ها نقل میکنن تو هم بیا نقل کن. لا شریک له به دار کومل تو و انا اول مسلمین. قل اغیر الله ابغی ربم و هو رب کل شی. ابغی یعنی جستجو کنم، دنبال غیر خدا باشم، خدایی که ربوبیت همه چیز رو داره تا آخرش. مطالب دیگه به بحث ما ربطی نداره. از این آیات استفاده میشه، عرض کردم توحید ما به حضرت ابراهیم علیه السلام داشته، به طوری که پیغمبر اکرم میگه که من از این جهت تابع ایشونم. بسیاری از جاهای قرآن این هیت بیسی میکنن یهودی ها و مسیحی ها دعوا دارن دچار انحراف شدن، چون دچار انحراف داشتن میگه دین شما دین درستی نیست، کجش کردید، حنیف نیست، اون وری این وریش بردید. به خصوص یهودی ها خیلی خشنش کردن، قربیش کردن، دنیاییش کردن. یا مسیحی هم دیگه دنیا رو کلن بذار کنار، دین فقط شده برای آخرت، شرقیش به قول معروف کردن. دین ما لا شرقی لا غربیه، مستقیمه به این معنا، شرقی غربی نگیریم، شرقی غربی جنوب و شمال و چه بدونم دعوای آمریکا با این چرای شرق و اینا، نه، شرقی غربی یعنی غربی یعنی دنیایی محض، شرقی یعنی اشراقی معنوی محض. نه، هر دو رو داره، دنیا را اداره میکنه، آخرت را اداره میکنه، توجه به خدا را داره، نابتر از هر دو تا، جامع این دو تاست، این هدافی هم توش نیست. خب موارد دیگه، این آیه اصلا این آیات مربوط به چیز نیست. آیه توبه، آیه توسوره توبه آیه 70 چی؟ فقط میگه که قوم ابراهیم ازش معلومه که چکار کردن؟ حضرت ابراهیم رو تکذیب کردن، مثلا این نمرود و غیره اینا دیگه، این بحثی نیست، در مورد شخصیت خود حضرت ابراهیم علیه السلام نیست. آها، رسیدیم به اینجا. سوره توبه آیه 104. و ما کانه، اولش بخونیم، و ما کانه للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. پیغمبر و مؤمنان حق ندارن برای مشرکان استغفار کنن. خب جالبه، یعنی بگن که چی؟ استغفر الله ربی، خدای از خدایا از تو من طلب مغفرت میکنم. بعد بشینی بگی که بابای من هم بت پرست بوده، این استغفر الله به نیت بابام. تو بابای بت پرستی که از دنیا رفته، بت پرست از دنیا بت پرست دوست بره، یا همین حالا زنده است بت پرسته مشرکه. خب ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، ولو فامیل باشن، باباش باشه مثلا، من بعد ما تبین لهم انهم اصنهم اصحاب النار، جهنم. خب معلومه که اینا چون جهنمی هستن، بعد از اینکه روشن شده باشه، آدم ندونیم، حالا ما نمیدونیم. خب حضرت ابراهیم چرا برای باباش استغفار کرد؟ الان میگم راست خوب شد گفتید. ما ببینید برای سنی هم همینطوری ها، ما اگر بدانیم اعتقاد کسی تا آخر دم مرگشه ها منظور، یا حالا اعتقاد زد داره، درسته اعتقادش اصلا خرابه، مشرکه، بت‌پرسته، کافره، یهودی، مجوسی، زرتشت غیره، تا حتی سنیه، نمیتونیم ترحم کنیم، جایز نیست بگیم خدایا او را رحمت کن در همین حال، یعنی خدایا به او توفیق توبه بده برگرده به راه راست، این اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. اتفاقا اعمال شب قدر شما به کی دعا میکنید؟ به خواسترین خواستا، میگیم اول مثلا خودم، حالا امام زمانمون وسط اول اضافه میکنیم که مسئله چاشنیش باشه، خیلی افرادی که دوست داریم همجور میایم، چی فکرتون اصلا میاد برای افراد مثلا مشرک، کافر، آدم های خیلی بد، آدم های خلاف، خلاف اندر خلاف دعا کنی؟ بگیم نه دیگه، شب قدر دعا نکنیم دیگه. سید ابن طاووس میگه من نشستم شب، کسی که تو اقبال داره، اقبال و اعمال داره، اعمال شب قدر، میگه من نشستم فکر کردم همون شب قدر، اعمال شب قدره، اقبال رو نگاه کن، اقبال رو که چی کسانی به ترتیب دعا به چه صورت کنم، از کی شروع کنم اول، به چی ترتیبی، هر چی فکر کردم دیدم که از همه شایست نیازمندتر به دعا مشرکان و کافران و افراد خلاف هم. از اونا باید شروع کنیم برعکس ما، یعنی اول گفتم خدا دعا کنیم، نه اینکه باشن تو این حال، یعنی اول دعا کردم برای هدایت اینها، خدا آخه چرا اینجوری شده، کلی جهان آدم نگاه میکنه اینقدر کثافت و بدی توشه، خدایا توفیق بده تو دل اینها بنداز هدایت بشن. اول این دعا شاهدم میاد دعا میکنه حضرت انبیاء علیهم السلام، کارشون این بوده اصلا، درسته؟ مواردش حالا اگه خواستید اگه اجازه بدید من اون موردشو بیارم. یه صلواتی ختم بفرمایید. این برنامه تو در تو شده، اخیال کردم تلویزیون گفتم وسط نگم صلوات ختم کنی و این هر مفتار نوره اقبال رو پیدا کنیم. پذیرایی باشه 5 دقیقه حالا من اینم پیداشم میکنم، دوستانم استراحت کنم و بعد شاید وسط شبه یه صلواتی ختم فرمایید. ملاحظه بفرمایید اقبال و اعمال اون قطورش اقبال سیدم تابوس میفرماید که بعد از اینکه این قسمتی کتاب اقبال رو من نوشتم، در یکی از شب‌های ماه رمضان وقت سحر داشتم دعا می‌کردم. عموف فکر کردم که اول از چی کسی شروع کنم. بعد فورد علی خاطری بر خاطرم گذشت که کسانی که منکر خدا هستند، کافران، مشرکان، گمراهان از خدا و پیغمبر، اینها بیشتر شایسته دعا هستن. لکل وال عن الله بالهدایت الیه و لکل وال عن الرسول بالرجوع الیه، اونا که اصلا دنبال حق نیستن، بعد برای اهل توفیق و تحقیق خلاصه مؤمنان، اونم تا به ترتیب خاصی شواهدی که آورده اینجا اتفاق نمورد حضرت ابراهیم علیه السلامه، چون مربوط بحث بود من میدونستم دقیق یادم نبود خودش آورد. میگه میبینی نوا کن آیه شریفه میگه عذاب نازل شده بر قوم لوط، فرشتگان عذاب میخوان برن حضرت قوم لوط رو عذاب کنن. اول که دقیقا به شکل آدمی اومده بودن متوجه نشد، اینا خلاص خیال کردن مهمونن، کباب گوسفندر زد زمین گوچه رو، بعد برای اینا کباب پخت، بعد دید که دستشون گفت بفرمایید دیدین ما نمیتونیم بخوریم، چی هست شما؟ گفتم ما ملائکه عذابیم. کجا؟ طرف قوم لوط به خاطر اون کارهاشون. حالا نمیشه نرید یجادل اونا، بعد به خود خدا خطاب کرده، به خود خدا میانجیگری میکنه در مورد کی؟ افرادی که کثیف‌ترین افراد، هم مشرک هم کافر، اینم عمل کثیف همجنس بازی که حالا رسیده به اینجا تو جهان، به اون جاهلیتش اون موقع چه خبر بوده؟ یجادل و نافی قوم لوط، بیا حالا خدایا از اینا یجی، یعنی مخی بگو مگو میکرد، درخواست میکرد که میانجیگری کنه، دست برداره از عذاب اینها. بعد خدا میگه این ابراهیم لحلیمون، خیلی آدم بردباری بود، اواهون، بسیار رجوع کننده به درگاه خدا بود، دائما هر مسئله میشد از خدا کمک میخواست، منیبون، این همش معنا داره ها، یعنی اواه، منیب، خیلی مراحل عالی توبه هستن، توجهش از همه بریده فقط به خدا بود. میگه نوا کن حضرت ابراهیم رو میخواد میانجیگری کنه برای قوم لوط مشرک و با اون کارهای کثیفشون، خدا میگه که چقدر ابراهیم روحیه خوبی داره. نوا کن دیگه، آدم بردباریه، اواه، منیبه، نمیگه این کارش بد بود. پس ما هم بهتر دلمون بسوزه برای کیا؟ برای اینجور آدم ها، تا حتی میگه نمیده پیغمبر اکرم اینقدر اذیتش میکردن، میگفت اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون، میگفت خدایا اینها را بیامرز، اینها نمیدانند، ناگاه جاهلند. بعد حضرت عیسی رو، خیلی روایت جالب، من از این روایت خیلی خوشم میاد، میگه کن کشمس، مثل آفتاب باش، تطلع علی البر و الفاجر، که میتابد بر آدم های خوب و بد، به خاطر بدی اون طرف تو بدی نکن. پیغمبر ما فرموده اصنع الخیر الی اهله و الی غیر اهله، نیچی کن به کسی که اهلشه و اهلش نیست. حالا مواردی هست که گفته شده اگر دیدی خیلی پر روی میکنه و غیره و اینا، این کارو نکن. و علم یکن اهله و اهله فکن انت اهله، خیلی حرف این حرف، اگر اون اهل خوبی نیست به خاطر این تو که اهل خوبی کردن هستی. حالا یکم شوخیش هم حرف حاج عبدالله انصاری میشه، چی گفته؟ خیلی معذرت میخوام، خوبی بدی را بدی کرده سگ کاریست، درسته؟ اون سبوعیت داره میکنه، تو هم داره سبوعیت در رند خوبیه، خوبی و خوبی کردن هم کاری نداره، خرکاریست، علاقه هم این کار را میکنن به هم، درسته؟ خوبی کنه خب معلوم دیگه، اونم مثلا یه تشکری میکنه سرشو میماله مثلا به گردنمون. خب اینا هی بعدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاریست، یعنی میگه آدم های خوب باید اینجوری باشن، ما باید اینجوری باشیم. اصنع الخیر الی اهله و الی غیر اهله فان لم یکن اهله، اگه اون اهلش نباشه فکن انت اهله، درست شد؟ تا اینجا رو میخوام همین مخواستم عرض کنم. پس از اون قسمت اون آیهی که خوندیم اولش برداشت اینگونه نکنیم که اصلا نباید به فکر مشرکان بود، صحبت سر اینه. پس این آیه سوره توبه 113 که می فرماید پیغمبر مؤمنان هیچ کس از مؤمنان نباید برای مشرکان استغفار کنند، یعنی در همون حال شرکشون، در همون حال شرکشون. تو اینم من یه حرفی دارم می پسندید، اگر مربوط به مسائل دینی باشه بله نمیشه برای مشرکان آدم چیکار کنه؟ بگی در همون حال شرک باشن، خلاف باشن، من دعا کنم، یعنی چی دعا کنم؟ برای ادامه شرک و خلافشون. پس دعای اینجوری کردن خدای اینها را اصلا کاری کن، هدایت پیدا کنه، از این کاراشون دست بکشه. این چی میشه؟ سید متعبس میگه دیگه الگوی تمام اون متعجدین و دعا کنندگانه آی بحجت، من ذخیره شیعه است در دعا، در عبودیت کسی بوده که مکرر میگن خدمت امام زمان صلوات الله علیه میرسیده، سید بن طاووس به مقام تمکن در توحید رسیده بوده، آی قاضی میگفته کتاباش هم داد میزنه. خب آیا اگر اینگونه دعا کنیم خدایا همین اهل خلاف بمونن خلافشون رو ادامه بدن، خب این که درست نیست، ولی برای آونون، برای اینجور امور مادی غیر از باقی ماندن در دین، برای آدمای مشرک آدم دعا کنه چه اشکال داره؟ نه، خود خدا اتفاقا دعای اینجور آدم ها رو بعضی جاها مستجاب میکنه یا نمیکنه، با اینکه مشرکه، کافره، خلافه، با خلافدار از همه ابلیس خودمون بود دیگه، با اون وضع بدش گفت خدایا ما بد کردیم، میخوایم گمراهی را هم شروع کنیم، تو گمراهی خدا کمک نمیکنه، ولی در زنده نگه داشتن ما که من یه موجودی هم زندگی از تو میخوام، اجازه بدی به ما، خدا گفت باشه، مهلت داد بهش. دعاها داریم، ای کسی که منفورترین دعای منفورتری شخص نزد خودت را مستجاب کردی. برای باقی ماندن، مهلت در ادامه عمر. ببینید درسته این اگه بمونه خلاف خواهد کرد، خدا خلافشو نمیخواد، میگه عمر بهت میدیم، میخوایم خلاف نکنی گرچه خواهی کرد. پس ما برای افراد خلافکار دعا کنیم خدا این ثروت اینا زیاد کن. چیش کن داره؟ چی کن داره؟ نه ما نمیگیم که خدا اینو گمراهتر بکن تو گمراهیشو ادامه بده. خب درست؟ اتفاقا از اون فرمایش پیغمبر ما قومش که اذیتش میکردن، مشرکان که اذیتش میکردن هنوز مسلمون نشده بودن، به اونا میگه اللهم اغفر لقومی، خدا رو اینا رو چکار کن؟ اغفر یعنی اینا رو دچار عذاب، قفره هستن. قفره یعنی چی؟ قدن مرز کردیم، زدودن، سرپوش گذاشتن، نادیده گرفتن. گفتیم به سپر میگه، به لباسی که آدم میپوشه جنگی بدن رو پوشونه عرب میگه قفاره، به همینطور به مویی که موی زیاد باشه گردن رو کلن بپوشونه ریشش قفاره هست چون میپوشونه. خب حالا اینجا منظوری نیست که خدای گناهان اینا رو بیامرز هدایت کن، بیا اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. اینا همین که مشرک هستن، همین حالا هم هستن، نمیدانن، آگاهن، آگاه نیستن، جاهلن. خدایا اینا رو عذاب نکن به خاطر کار من، زندگی رو برشون سخت نگیر، دچار اون هدایتشون نه، نه اینکه کاری کن که تو همون کار هدایت ناهدایتی خودشون جاهل خودشون باقی بمونن. نه، اونو که من آرزو دارم هدایت پیدا کنن، به یک لحظه نمیخوام اینجور باشم. پس میشه گفت خوب قشنگ مسئله رو میخوایم عرض کنیم، برای کافران، مشرکان، اهل خلاف، فاسقان، آدم دعا کنه به این صورت: خدایا این وضعیت رو از اینها بگیر یا هدایتشون کن. این که اصلا چی میشه؟ میشه مستحب. این مستحبه، کار خوبیه. سیدی متواس میگه اتفاقا در شب قدر من این دعا رو میگم اول بگو، خیلی اهمیت داره. تمام درست؟ من دعا کنم در مورد مسائل مادی غیر دین برای اینجور اشخاص، اینم نمیشه گفت اشکال داره ربطی، یعنی باشه ممکنه بیجو بیرون هم ربط داشته باشه، من تا حتی اینجا رو میخوام برم ربط داشته باشه. این با من خدا دعای ابلیس رو مستجاب کرد، در حالی که ماندن ابلیس مساوی بود با گمراه کردن همه. خدا عمر داد به این، اینم چی کرد؟ گمراه کردن رو شروع کرد. ولی خدا میگه من عمر رو بهت میدم، گمراه کردن تو قبول ندارم، میگم گمراه نکن مردمو، خودت گمراه شد دیگران رو گمراه نکن. اولا آقا جون، شما انگور بفروشی به کسی که میدونی میخواد ببره شراب درست کنی، چیکار داره یا نه؟ چوب میفروشی به کسی قدیمو، میدونی میری ازش بت درست میکنه، بت پرستی از اینکه بدتر نیست دیگه. درسته؟ اشکال داری یا نه داره؟ اشکال داری یا نه؟ اشکال داری یا نه داره؟ اگه با این نیت بفروشی که ببره درست کنه، ببره شراب درست کنه، حرامه، معاملن باطل. اگه به طرف بفروشی نیتت این نباشه بره درست کنه ولی میره طبیعتا درست میکنه، به من چی؟ اشکال نداره. درسته؟ من انگور میفروشم، شراب که نمیفروشم، چوب دارم میفروشم، به من چی؟ من دلم هم نمیخواد بره بود درست کنه ولی میدونم میره درست میکنه، ولی نیتم این نیست که بره درست کنه، به من چی؟ رفته درست کرد. درسته؟ به من چی؟ من اینجور باشه تمام چیز داره دست هم بسته میشه. در روایات این مسئله از ائمه مسلم، شما از مجتهدین خودتون دقیقا ببینید فتواشون چیه، امثالی مشابه این از ائمه مسلم دو دسته روایات قشنگ صریح هم برمیاد که عرض کردم اون قسمت اولش اشکال نداره، یک قسمت دومش اشکال داره به این صورت که گفتم. حالا من خداوند ببینید از این جهت دعای ابلیس را مستجاب کرده، میدونه این میره خودشم میگه مهلت بده برم گمراه کنم. دعا کن لاغوینهم اجمعی، میگه فب ما اغویتنی لاغوینهم اجمعی، این فانظرنی، حالا که اینجوری به ما مهلت بده الی یوم یبعثون. خداوند فرمود باشه مهلت بهت دادیم، مهلت بهت دادیم، نه که گمراهی کردن تو، گمراه خودت و گمراهی دیگران هم قبول داریم ما، نه از این جهت که به تو عمر میدیم. قبلا بحث شیطانم و جن اونجا بحث ابلیس رو کردیم، گفتیم باقی ماندن ابلیس به این صورت به مصلحت کل هدایت بشر لازم باشه، ولی خود ابلیس، خودش شیطان اشتباه میکنه، خدا نمیخواد بره خلاف کنه، ولی میدونه اگه بمونه خلاف کنه برای اتفاقا برای هدایت دیگران این کار لازمه، یکی بیاد بگه چی این کارو بکن، یکی بیاد بگه نه این کار طرف بدی ها برو برو، بعد طرف خواهش مخالفت کنه تکامل پیدا کنه. چون این چیزی قبلا بحثش مفصل کردیم، ما خیلی هم بحثی یکم سختیه. آره گذشت جزوه اون شیطان جن، نگاه کنی چند بحث طولانی اشکالاتی هم که در این مسئله بود اونجا بحث شد. پس اینجوری برای کافران هم تا حتی دعا کنیم، برای نونشون، برای اینکه اذیت نکشن در همین کار کفرشون. آقا این ماشینو از راه حرام گیرش آورده، ما هستیم تو فامیلا آدم میبینی اینجوری درست؟ خب سواره، ما ها میگیم که خب از راه حرام گیر آورده زهر مارش باشه، اشتباهه، ما اون حرام گیر آوردنش کار نداریم، خدا هم قبول نداره، نباید قبول داشته باشیم، ولی خدایا اینو سالم نگه دار، سالم نگه دار، بره اذیت کنه مال مردم بخوره، نه اونو من قبول ندارم، ولی سالم نگه دار که انشالله آدم درستی بشه. تا حتی تا اینجا شو ما آرزوی سلامتی خیر براش میکنیم، موظف هم هستیم اینچنین آرزوی در مورد دیگران داشته باشیم. پس ما خیلی وضعمون خرابه، مؤمن واقعی مثل پیغمبر اکرم از ابراهیمه و مثل سید طاووسه، مثل آدم خوب، مثل خود خدا اینقدر مهلت به ابلیس هم داده داره میده. خب اینم تا اینجاش. اما در همین حال شرک، کفر، فسق ما بخواهیم این گناه ادامه پیدا کنه، این درست نیست. نگاه کنید یه ساده تر بگم، نگاه کنید دختر بیهجابه، بعضی هم میان مؤمن ها هستن ناراحتن، خب چون بیهجابه من نباید دیگه براش چیزی بخرم، این کار ما میکنیم، کار درست نیست، بیهجاب بودنش ما قبول نداریم، ولی من کارهای دیگر رو براش انجام ندم نباید بدیم، تا حتی همین دختره رو دوست نداشته باشم، دوست دارم، موظفیم دوست داشته باشترم، بچه خودشه، فرقی نباید بذاره بین این و دیگران از این جهت، آرزوی سلامتش بکنه و خیلی مسائل دیگه، ولی این یکی کارش من قبول ندارم، برای این باید برنامه ریزی کنه برگرده. درسته؟ خیلی ها هستا، بسیار بعضی رنج میکشن از این مسئله، رنج کشیدن خودش ثواب داره اون موقع، ولی عملی بیام من انجام بدم از کوره در رفتم، اون میشه خلاف وظیفه. ببینید تمام امام ها خانماشون آدم های خوبی بودن، یکی که کشته چند نفر خانماشون امام ها رو کشتن، آدم های خوبی بودن، یا بزرگترین کسانی که مخالف خود ائمه بودن از خود فامیل، با ائمه ایسا با همه اینا دیگه قطع باید بکنن؟ نه، نسبت به همه آدم بهترین آدم ها بودن، بهترین برخوردها رو داشتن با همین فامیل ها، با همین خانومه، امام نمیدونه این نقشه کشیده این بخوب بکشه؟ میدونه با اون چطوری رفتار بکنه. ده نفر اینجوری پیدا کن یه شهر آباد میکنه، آدم اینجور معقول، متعادل، دقیق شرع را درست فهمیده باشه. ما ها درست نفهمیدیم، خیلی عامی هستیم تو شهر فهم شرع. دوتا امر بر نهی از منکر یاد گرفتیم، دوتا چما گنده میزنیم به سرم. اول بزن به سر خودت، هی اونقدر باید بزنی کله عوض بشه، باید به دیگران فکر. با فکر رسول الله، میگی رسول الله یک چهره ای داشت اینقدر آدم خوب بود، بعضیا میدیدن ایمان می آوردن. الان نمیپرسن پیغمبر هست یا نیست، بعضیا میدیدن ایمان می آوردن بدون پرس جون. اینا الگوهای ما هستن. متاسفانه ما اگر ببینید بعد هی تو فکر دیگران هم هستیم. آقا یه جلسه تشکیل بدیم برای دیگران صحبت کنیم، نه با خود درست کن. یک نفر اگه درست بشه ببین چقدر املا کم بودن دیگه، طرفدارانشون هم خیلی کم بود، خیلی کم بودن، ولی چقدر تأثیر گذاشتن. خدا رو شکر میکنه بازم اینقدر انسانیت عواطف فکری عقاید فکری انسانی مونده تو انسان ها. اون تلاش اونها بوده، نه سر صدا کردن، تلاش عملیشون تأثیر گذاشته. خب حالا این وسط حضرت ابراهیمی اومده برای ابی پدر خودش، حالا پدر اینجا آیه استغفار کرده. در پدرش هم کافر از دنیا رفته، اولا پدر نیست، که قبلا گفتیم عموه. لفظ عم تو زبان عربی هم بر پدر هم بر عمو اطلاق میشه. پدر از ابراهیم علیه السلام موحد بود، موحد بوده. آذر عموشه. و ما کانه، خداوند اینجا این مسئله رو پیش کشیده. من اینجا سطحی میگذارم چون یه جای دیگه هم این مسئله مطرح شده، بعدا مفصل بحث میکنیم. و ما فقط خدا اینجا میفهمد که اون استغفار حضرت ابراهیم را برای پدرش را چی نگیرید، برای عموش را چیکار نکنید، اون را برای ما آتو نگیری. پیغمبر تو و مؤمنان حق ندارید برای کافران استغفار کنید. گفتیم معنا کردیم، هدایت خواستن نیست، در مورد غیر امور دنیاوی هم هست. در همین دین مسائل خلاف بمونه، تقاضا بکنی همونجا بمونن، ابقاش بکن بشه، این اشکال داره دعای اینجوری. حالا حضرت ابراهیم میگه استغفار کرد، بگیم بابا جون و ما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعدت وعدها ایاها فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. باباش، حالا بعدم بحث خواهیم کرد، از آیم در میاریم از علامه طباطبایی، ایشون اون موقع هنوز کافر نشده بود، عموه راه کفر یواش یواش داشت میرفت پله پله، بعدن شد کافر مشرک بت پرست، اصلا چیز داره برستی من. میگه استغفار ابراهیم برای عموش قبلا اولا وعده داده بود بهش، بعد که مشخص شد برای حضرت ابراهیم، روشن شد که این دشمن خداست، حضرت ابراهیم ازش تبری جست، گفت من اصلا بیزار هستم. ان ابراهیم لا احواح حلیم، بازم اینجا هست چند جای قرآن هست در مورد از ابراهیم. ابراهیم کسی بود که دائما اواه، یعنی رجوع کننده، بسیار رجوع کننده، بسیار گراینده، بسیار توبه کننده، بسیار توجه کننده به خدا بود و حلیم بود، خیلی هم بردبار، خیلی خیلی. این مسئله بعدن خواستی اگه خواستیم اینو، یکی از پس مواردی که بحث ما اون به بحث ما رفتار اینه، آتو گرفتن برای حضرت ابراهیم علیه السلام، میگن ایشون استغفار کرده برای یک مشرکی به خصوص عموش چون بوده، این اشکال پیدا میکنه، این چطور پیغمبری بوده پارتی بازی کرده. اولا ثانیا اون عقاید اساسی خودش رو زیر سوال داره میبره، به خاطر اینکه عموشه و وعده بهش داده اونجا میگه اشکال نداره استغفار بکنیم برای عمو. ما جواب دادیم اون موقع عمو هنوز مشرک نشده بود، درسته؟ این تو آیات دیگه که بعدم میاد یکم پی میگیریم انشاءالله. اینم که اشکالی نداره، ماجراش ما عرض کردیم. تود آیه 69 ولقد جاءت رسولنا، این ملاحظه فرمایید، مسئله خاصی نیست که حضرت ابراهیم علیه السلام رسول یعنی فرشتگان ما اومدن بشارت دادن، قالوا سلام، قال سلامون، سلام لبسهن جاء بعجل حنیذ، بعد جواب خلاصه گوسفند، فلما را ایدیهم لا تصل الیه، دید که اینا دست به طرف قضا دراز نمی کنن، نکرهم، تعجب کرد اینا رو، و اوجس منهم خیفه، یکم ترسید اینا چیه، این از اون ترسای بشری طبیعیه. قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، حراس نداشته باش، ما داریم عذاب میخوایم بریم نازل کنیم بر قوم لوط. توی اون بعد بحثه و امرأته قائمتون، یکی از مواردی که معجزه حضرت حق هستش در مورد خانم حضرت ابراهیم که یه خانمش وایستاده بود، فضحکت، خندید، فبشرناها به اسحاق، گفتیم که چی؟ یه بچه دیگه هم خواهی آورد، چه از اسماعیل قبلا بود اسحاق، و من برا اسحاق یعقوب، بعد نوه ایشون یعقوب، قالت یا ویلتا اعلت، من با این سن پیر شدم، پیرزن، و انا عجوز و هذا بعلی شیخا، این ابراهیم هم که شوهر من پیره، این نهادار شیخون عجیب، قال لا تعجبین من امر الله. مثنوی میگه کل قرآن به ما یه چیز یاد داره، یاد میده سبب سوزی خدا را نشون میده، میخواد بگی که آقا جون خدا مواردی را تو قرآن آورده، اونجوری که شما خیال میکنید این راه باید بریم، راهی را که خدا گفته بریم، عکس این مواردی را نشون میده که اونجوری که تکیه بر احساب نکنید. چطور؟ مثلا ببینید، ابراهیم همه را کشت، بخشید فرعون همه را کشت، هر کی متولد، هر بچه متولد میشد، خدا چون خواست موسی اومد دردونه تو خونه، چقدر خود بعدش هم که مخالفت میکنه، فرعون میگه بابا تو خونه ما زد خوردی خوابیدی، یادته علم نورد بکفینا، یعنی خیلی تو خونه ما بودی، یا حالا اومد با ما داری مخالفت میکنی، تو کاخ بزرگ شده، دشمن را تو کاخ بغل خودش بونه. این برخلاف عادت، حضرت ایمو یوسف را میندازن تو چاه، میره بعد میشه پادشاه، پیرزن بچه دار بشی میشه، گفت اتعجبی نه من امر الله، تعجب میکنی از رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. فلما ذهب، این بحثش، فلما ذهب عن ابراهیم روع و جاءته البشرى یجادلنا فی قوم، یکم که این حول حراسش خوابید، کجا؟ قوم لوط، برای چی؟ برای عذاب اونها، گفت که الان یجادلنا، خدا با خدا اینجا شروع کرد به بگو مگو چی بیا از اینو دست بردار، حالا این ابراهیم الحلیم اواه منیب، یا ابراهیم تمام، اعرض عن هذا، از این دیگه چیکار کن، کوتاه بیا، انه قد جاء امر ربک، تمام مسئله عذاب اومده، اونا دیگه به جایی رسیدن که دیگه 100% بدیهاشون باید از بین برن، و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، عذابی دیگه رتور نداره، بر نمیگرده، که بعدش میرن که چه آدم های کثیف بودن واقعا، بعدش میان سراغ همینا، ولما جاءت رسولنا، میرن پیش حضرت لوط علیه السلام و جاءه قومه، این آدم های کثیف، یهرعون مثل سگ با حرص و ولع و مثل خرس با شهوت جنسی، میرن طرف این مهمون های جدیدی حضرت ابراهیم آورده، من ظاهرم به صورت مرد بودن، و من قبل و کانو یعبرون از سیاد، به خاطر اون کسافت های قبلیشون، حضرت لوط گفت یا قوم، ای بیشرف آخبو کسیف ها اولای بناتی، اگه واقعا در این مسئله نیاز دارید، من حاضرم دخترانم رو به ازدواج شما در بیارم، فتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی، من رسوا نکنید در برابر این پیش این مهمونای من، علیس هم منکم رجل رشید، یه نفر آدم فهمیده تو شما نیست، قالو لقد علمت، تو چی میدونی، ما لنا فی بنات که من حق، ما با دخترات کار نداریم، و این نکره تعلم ما نورید، میدونی ما چی میخوایم، و خدا اینجا خیلی حالا حرفا اینها رو خیلی مؤدبانه کرده آورده، معلومه. حضرت لوط اینجا چی گفت؟ لو اننی بکم قوتن او ای کاشت من یک چند نفر طرفدار داشتم پدر شما رو در میاردم. اینجاست دا لو اننی بکم قوتن او آویلا رکن شدید. اینجا حضرت لوط هم متوجه نیست، بازم به صورت انسانی اومدن. خدا گفت لوط اینا اومدن عذاب بیارن، اینا مهمون نیستن، این مهمونی فهم میکنه با اون مهمون ها. یا لوط اینا رسول ربک، ما ملائکه عذابی لنیستن، غلط نمیتونم بکنن، بتونه میتونم کاری کنم. فعصی به حلی کرد یا لشبانه بیریم بیرون، خانمش نه، خانمش با اینا بود، کثیف بود. برای شبانه یواشی که بدون اینکه اینا متوجه بشن خارجید الا امرع کرد ترکیم خانمه بمونه. انهو مصیبها معصابها من موعدها مصبح، صبح که اومد خدا چی؟ زیر رو کرد. چون اینها بگن عذابهای الهی مناسب کرده کاری که انجام میدادن اینا، عوض این که خدا آفریده، جای آیات قرآن داریم، از جهت فطری تمایل جنسی مخالف به مخالف باید باشه، اینا کاری برخلاف خدمت انجام دادن، خدا هم زیر رو کرد. زیر رو، اینا فکرشون زیر رو بود، خدا هم اینا رو زیر رو کرد. عذابها بعضی ها عذاب مثلا عرض بکنم سنگ میریزه، بعض موقع سهه آسمانیه، آیات قرآن نگاه کنید، اینجا عذاب اینها و امطار نالیه حجارت هم سجیل ممدود مسلمت هم نمیده ربید بعدش و ماهی میم نمیده به بعید. من چی میخواستم عرض کنم؟ در اون قسمتی که مطلب من نگر داشتم بعدم بگم، از یادم رفت اینجا ندی، یعنی بحث چی کردیم یادتونه؟ ملاکه مجرد محسن، آفرین. آدم ها چطوری دیدن یادتونه؟ جواب بدیم، تمثل کردن، به چشم اینها اینجور دیده شدن، به لفتی میلتی جسم نداشت، شبه هم نداشت. بعد مفصل بحث کردیم، مفصل یه بحث دیگه، بحث ام کلثوم و عمر و دختر علی علیه السلام بوده. یکی از آیاتی که این آیه به درد ما میخوره اینجا، سنی ها میگن بابا شیعای حرفا رو تراشیدن، خود علی علیه السلام، عمر، غیره با هم ارتباط خانوادگی داشتن، دخترش ام کلثوم رو داده به عمره، با هم ازدواج کردن، این چطوری میتونن با هم اینقدر اختلاف داشته باشن؟ ظاهر شیخ مفیده میگه در مقام ضرورت میشه دختر داد تا حتی به مشرک کافر کثیف از قوم لوط. نگاه کن اینم آیش، اینم آیه با همین آیه استناد میکنی. حضرت لوط پیغمبر گفت سراغ این آقایون نرید، من حاضرم دخترانم را به شما که یک مشرکید، اصلا مؤمن نیستید، کافرین، بت پرست، یک دو عمل کثیف دیگه، کثیفترین عمل در مقام استراد، مثل گوشت مرده رو آدم بخوره برای حفظ جونش، در این موارد میشه طرف اصلا مؤمن نباشه، مسلمان نباشه. حالا عمره ظاهرا که مسلمان بود، باطنش مسلمان نبود، درسته؟ هر عملی باشه خلاصه خداوند ما هم مشرک یک، اون صاحب عملی که عملوت داشتن اینا داشته باشه، میشه در مقام ضرورت تا کو آیه کجا گفته اینا اینهاش؟ خود حضرت لوط بله، خدا میگفت چی این کاره جاهلانه لوط حرف زدی، درسته؟ پس این جایزه این کار، خیلی اینو میکوبن، میگیم اولا از جهت تاریخی چون چیزی ثابت نیست. جواب ما اینه، حضرت علی علیه السلام دخترش ام کلثوم به ازدواج عمر در نیاورده بود. حالا درست باشه بفرما، حضرت علی علیه السلام مجبور بوده، مثل حضرت لوط که گفت من این کار میخوام بکنم، به ازدواج عمر در آورد، تمام. اینا رو که رفتیم، یوسف آیه 6، جریان حضرت یوسفه، میخواد بگی که خدا میخواد تو رو برگزینه و از جمله علم تعبیر خواب و نعمتهای دیگر رو به تو داده و میده به پدرانت مثل آل یعقوب، همونطوری که از ابراهیم هم اینجوری بوده. برها اینش معلومه از ابراهیم که از جهته و تبعت و ملت ابراهیم. حضرت یوسف بازم تو سوره یوسف آیه 38 به اون زندانیه چیکار میکنه؟ همون اول شروع میکنن که آقا خواب ما رو تعبیر کن، چهرت میبینیم که آدم خیلی صالحی خوبی هستی. ایشون شروع میکنه یک صفحه توحید. اولش حالا سوء استفاده حسن استفاده تبلیغاتی میکنه، اول میگه این بت پرستی و این شرک و ایناست که چیه آخه ما داریم، زندان رو ولش کن، زندان اصلا فراموش میکنه. عزیزان من و تبع من پیغمبری هستم از طرف خدا، من فرزند ابراهیم و اسحاق و یعقوب اینا از این نسل هستیم، ما اهل شرک نیستیم، اهل توحیدیم. اینجا هم اشاره به توحید از ابراهیم علیه السلام داریم. بله، در سوره ابراهیم آیه 35 که حضرت ابراهیم علیه السلام با اسماعیل بنیانگذار خانه کعبه هستند به اون اشاره شده. بله، این هم نکته های خوبی داره. و اذ قال ابراهیم، حضرت ابراهیم دعا کرد، رب اجعل هذا البلد آمنا. البته با تبایم اشاره میکنن معلومه این دعا در موقعیتی بوده که این مکه بلد شده بود. چطور یعنی؟ یعنی اول حضرت ابراهیم علیه السلام که اونجا مأمور شد از طرف خدا بچه شو خانمه رو ببر بذار اونجا با بچه، یا الله خیلی عبودیت میخواد، ول کن برگرد، چه خانمی هم بوده با بچه. ولی خب کرامت الهی، پاشو که تکون داد آب نبود، از اونجا چی در اومد؟ همین چاهه آب چشمه زمزم در اومد. بعد از ابراهیم الان برای آینده اینجا کل این منطقه مرکزیت پیدا خواهد کرد، بعد ها اینجا یک چیز زرزمین آبادی خواهد شد، یکی ایمان خیلی قوی میخواد. بعد خانمه رو به اون صورت اونجا گذاشت. بعدها که اینجا بلد شده بود دیگه، قوم جهرم و جرهم و قیده و اینها اومده بودن، اطراف رو کلن آباد کرده بودن. اینجا میگه این در این موقعیت، حالا اون آیت چه میاریم؟ اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، خدایا این منطقه را ایمن قرار بده، نتونن در امنیت باشین، و جنوبنی دور بدار، و بنیه و فرزندان من همه رو، یعنی فرزندانم نسل به نسل منظوره ها، تا حضرت آدم، حضرت پیغمبر، بعد ائمه علیهم السلام تا آخر، همه را ان نعبد الاصنام، از بت پرستی کلا چیکار کنیم؟ دوری کنیم. بعضیا میگن که از ابراهیم گفت فقط بت پرست، نه این بت سید بحرالروم تو رساله سیر و سلوک داره. بابا حضرت ابراهیم توحید اینقدری در این موقعیت میگه فقط خدایا ما را بت پرست نکن، منظور میگه بت نفسی، بت اینجا اصنام کلیت داره، اطلاق داره، اصنام الفلام هم داره و سنم جمع سنم، یعنی تمامی بت ها و انواع بت پرستی ها. توجه به غیر خودت، یعنی ما عبده دون الله فهو سنم، هر چیزی که به غیر خدا آدم دل ببنده سنمشه، سنم یعنی بت، بتیست که یعنی تمام فکرشو گرفته، میگه خدا آیا من فقط تو را بپرستم، به غیر تو به هیچی توجه نکنم، اینجور دان میکنه رب اینهنه تا. بله، و دعاهای دیگر میکنه. اینجا نمیخوایم بحث کنیم که با حضرته اینا معلومه بعد از عرض کردم فرزنددار شدن بوده، از اسماعیل بوده، از ابراهیم اسحاق هم تا حتی بوده. نگاه کن یه الحمدلله الذی وهبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، با در زمان پیری اسماعیل و اسحاق را به من داد. خدایا رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، این دعا معلومه، خدایا من را و برخی از افراد نسل مرا برپا دارنده نماز و تقبل دعا، و دعای منو بپذیر. عین القضات میگه گمان نکنی ابراهیم، میگه منو مقیم صلات قرار بده، تو هم خودت نمازگزار حساب میکنی. بعد بیایی کسی که نوشته اینها را مکتوبه، میگی اینها را برای تو نمینویسم، تو اینها را نمیفهمی. نگردار، در آیندگان قرنهای بد خواهند فهمید. مکتوباتش خیلی عجب غریبه، شما هم نخونید، الان وقتش نیست. خیلی رب جعلنی، یزد ابراهیم میگی نماز را تو چه ساده انگاشتی. ابراهیم آرزو میکنه منو خدای مقیم و صلات قرار بده. مقیم نه فقط نماز خوان، اقامه، برپا دارنده، یعنی با تمام وجود در نماز توجه به معبود بکنم، این میشه برپا داشتن نماز. خوندن که بله ما میخونیم فقط، اداشم در میاریم که دلالا و راست شدنش، ولی توجه به معبود در کل این عبادت، اینو میگن اقامه نماز. و من ذریتی، اگه اون اولیش بود با همه نسل ما را نمازگزار قرار بده. میگه برخی از من چیه؟ تبعیضی است. برخی از افراد نسل ما را اینجوری نمازگزار قرار بده، یعنی پیغمبر و پیغمبران از یعقوب و بعد حضرت میاد نوبت از پیغمبر ما میرسه و ائمه علیهم السلام که ذریه که نسل حضرت ابراهیم. پس معلوم این دعا دعای معمولی نیست. از اینجا هم میشه قرینه گرفت بر این که منظور از اقامه نماز توجه خیلی بالا، یعنی پیغمبر بهش طرف دمد یا امام باشه. و من ذریتی به خاطر این میگه، چون میدونه همه نخواهند شد، شدنی نیست. حله ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایناش تا دعای، یعنی دعا کوچولو مچولوه. بعد دعایی هم که وسط دارن که اینی از کنتو من ذریتی به وادن غیر زی زرعن زرعن انده بیتی کل محرم. خدایا بچه ها اونجوری گفتی این فرزندانو بذارم تو این جای لمیزره صحرا بیت محترمت، ما گذاشت ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس، نمیتونی تحمل بیه خدایا اقلا یه دی باشن بیان اینجا را آباد کنن، درست تحوی الیهم به اینا یکم رحم کنن. ورزقهم من الثمرات، ما که داریم میریم میگه اینجا همون لعلهم یشکرون. و به خاطر این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام هستش که چی؟ مکه و اطرافیانش، اطرافش همیشه چیه؟ جیرینگی دیگه، نفتیه، نفت برو نفته، ثمرات، ثمرات من میوه و خورما و فرما فقط نیست که بغیر از خورما هیچی پیدا نمیشه، اونم از عراق میبرن که درسته؟ هلو هست چی خیلی و دیگه نمال کرج، نفت خدا داده به اونجا تا آخرش هم نیست، تا پایان ناپذیره، با ثروت هنگفتی داره. اشاره میتونی باشین آقول ورزق خب من از ثمرات لعلهم یشکرون، حالا برای اینکه شکر تو را به جا بیارم. مرکزیت برحال پیدا کنه اینجا برای توجه عبودی، و جای دیگه هم داریم، موارد دیگه هم داریم حضرت دعا رو برای این میکنه. در این حال میگه این بدون اقتصاد نمیشه، منطقه مرکزیت پیدا نمیکنه، یک چرخه اقتصادی هم بهش بده، اونم از خدا میخواد، خدا هم داده، دعاش مستجاب واقعا. بعد چون بنده یه کار خوب، ببینید یه آدم ابراهیم بوده، یه اسحاق و یه اسماعیل اومدن و رفتن، ولی ببین چقدر آدم بعدها و تو طول تاریخ به این صورت، چون کارشون خالصانه بوده. یک کار خالصانه خوب اثر اینجوری داره. اینا برای ما میگی تا روحی افسانه داره میگه. من میگم کل این انقلاب نگه داشته شده فقط به خاطر اون اخلاص امام خمینی بود رضوان الله تعالی علیه. خدا بیمه میکنه در برابر این. استاد ما میگفت عمر اون پهلوانه رضوان الله تعالی علیه، میگفت اخلاص آقای خمینی نمیذاره این فتنه ها و غیره اونا، این مظلوم این جریان ها جدید پیش اومده نه ها، کلن همه خدا نمیذاره غلبه کنه بر اون. میگفت واقعا برای خدا قیام کرد، واقعا برای خدا قیام کرد. این یه علامه طباطبایی میگه یه چیزی میشنوی، برای خویی گفتن تفسیر شروع کرده بود البیان داره دیگه، تفسیر البیان شروع کرده بود تفسیر. گفتن شما هم تفسیر بگو ادامه بده. چرا قطعش کردی؟ مثل علامه طباطبایی المیزان رو داره ادامه میده تو قم. نوشت آخرش. گفت علامه تضحیه کرد. قربانی این راه شد. یعنی از فقه و اصول و کسی تو حوزه فقه و اصول نگه و درس نده و چیز نباشه، نه حوزویان بهش توجه میکنن نه مردم وجوهات بهش میدن. درسته؟ هیچی داری تنها یک عمامه چهار چرخه سه چرخه کرباس با یک لباس چیز کرباس واسه خیلی چیز میگفت علامه اینجوری بود تا آخر عمرشم خونه اجاره ای. آقایون دیگه میگفت ما میرفتیم خونه شون دستاش اینجوری عکسش هم هست اینجوری گذاشته بود دم در اینجوری جواب میداد. گفتیم چرا ما رو نمیگی بریم تو؟ بعد فهمیدیم یه اتاق فقط خانمش اونجاست. کی بودی؟ خان بودن اینا؟ خانزاده بودن ها؟ یاد نکنی ندید بدید بودن تبریز خانمشم زمان مشروطیت و غیره اینا بود به خاطر مسائل تبریز خودنا ول کرده بودن رفته بودن دیگه. یه آدم این میچه صبر میخواد یکی هیچ ندیده یکی همه چی فراهم بوده بعد برای خدا تحمل میکنه بعد همه حالا میگه آقا چرا علامه میگی علامه علامه بابا تمام شد دیگه. اون خودش رو قربانی کرد همه رو گذاشت کنار خدا نامش رو بلند کرده. اخلاص اثرش اینه و از ابراهیم علیه السلام بنیانگذار این اخلاص توحیده واقعا. حالا خدای به حق محمد و آل محمد به ما اطاعت و عبودیت خودت را نصیب بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد توجه امام زمان صلوات الله علیه را به مملکت ما رهبر ما کیان تشیع و مراجع تقلید بیشتر معطوف بدار. حوائج مؤمنین و مؤمنات مخصوصا جمع حاضر حوائج مورد نظر رو با توجه اون حضرت برآورده بفرما. عاقبت امر ما را ختم به خیر قرار بده. در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما. روح شهدا امام شهدا انوار ذوی الحقوق اساتید غرق در رحمتت بفرما با صلوات بر محمد و آل محمد.